خورده باشه بیام چه تیکه پاره میکنم.
کل این ماجرا قصه پردازیه.
منو چهره زنده دل پیام اینان لوی
یه جوری حرف میزنی احساس میکنم یه چیزی هم بهت بدهکار شدم آقا بهروز.
ویراجیت به کی رفته من نمیدونم.
نیلوفر هوشمند، زهرا سعیدی.
بهش گفتم هر چه سوال تو ذهنشه نگه داره وقتی دیده بپرسه.
آقا پناهش بردن
اینم است. آقا پناه بعد واسه من فداکاری کنه دیگه.
فرزاد حسنی، ساناز سعیدی در فریبا هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
همراه شما دوستان شنونده هستیم از شبکه رادیوی گفتگو و دعوت میکنم شنونده برنامه زنده ورزش بدون ویرایش حدود یک ساعت باشید.
ورزش 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 بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. عصر عالی به خیر هر جایی که هستید. آرزو میکنم تندرست باشید و سلامت و سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. امیدوارم که تندرست باشید و سلامت، فرصت همراهی با ما رو داشته باشید در برنامه امروز و این نوبت. خدمت شما عرض بکنم که ورزش بدون ویرایش. آقای احمد دنیامالی وزیر محترم ورزش و جوانان مصاحبه ای رو کردند و گفتند که ورزش کشور خلأ فرهنگی زیادی داره و در حوزه های فرهنگی ما این احساس خلأ رو حس میکنیم. باید بپذیریم که نتونستیم اینطوری که باید برای ورزش الگوسازی فرهنگی انجام بدیم و گفتند که برای جام جهانی فوتبال برنامه فرهنگی داریم. درباره مواردی که ایشان اشاره کردند امروز با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم به بحث و گفتگو خواهیم نشست. در برنامه امروز میهمانان ارجمندی چه در استودیو چه روی خط تلفن دعوت ما رو پذیرفتند، کنار ما خواهند بود و سعی میکنیم که به گفتگو بنشینیم راجع به بحث‌های متفاوت و گونه به گونه‌ای که وجود داره. امروز در استودیو آقای حسن انتظاری مهمان من هستند. سلام می‌کنم به شما آقای انتظاری، خیلی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم محضر شما آقای شریفی عزیز و تشکر می‌کنم تهیه کننده محترم جناب آقای بنی صفا عزیز و خدمت همه شنوندگان گرامی برنامه عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای حسن انتظاری خب از نام‌های آشنای داوری ما هستند، سالهای سال به عنوان یکی از کمک داوران خوب فوتبال کشورمون در بازی‌های مختلفی سود زدن. آخرین بازیتون فینال حذفی پارسال بود.
بله، فینال جام حذفی.
و بعد از اون بازی خداحافظی کردید.
بعد از اون بازی دیگه خداحافظی کردید.
بسیار عالی. و امروز در قامت معاون فرهنگی باشگاه هوادار تهران آقای انتظاری مشغول به فعالیت هستند. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای انتظاری و به استودیو آمدید. من اضافه میکنم که منتظر آقای غلام حسین زمان آبادی هم هستم که در استودیو به ما ملحق بشن. آقای انتظاری، سالهای سال در فوتبال حضور داشتید، کمک داور بودین. یادم یک سال قرار بود دربی رو بزنین شما درسته؟
بله.
چی شد نزدین؟
شاید خدمت شما که واقعا ممنونم از این که اینقدر شما حضور ذهنتون بالاست و همون دنبال میکنید و اشرافیت کامل دارید به مسائل. بله اون زمان خب در واقع از دربی 98 که من به عنوان کمک داور ذخیره اونجا در واقع کار کردم، بعدش قرار بود دیگه حالا تا دربی بعدی، حالا دو سه تا گذشت در واقع تا دربی 103، هی امروز فردا که ما این بازی رو قضاوت کنیم اون تا خوب دیگه حالا بنا به مصلحت حالا هر چی که اسمشو بذاریم قسمت ما نشود تا دربی 103 که حالا اونجا هم اولین کمک داوری که فکر کنم توی بازی های دربی سنگ خورد من بودم.
آره.
و اتفاقا خیلی بازی خوبی بود، آقای وحید کاظمی داور بودم، بازی هم اولین بار بود که از وی ای آر استفاده میکردیم و یه داور تاجیکستانی هم در واقع کمک ما کرد تو وی ای آر،
داور وی ای آر بود.
بله بازی خیلی خوبی انجام شد و فکر میکنم که اصلا هیچ اعتراضی روی داوری رو بازی
و سنگم خوردین اونجا.
آره اونجا
بود.
حالا
سنگ بود.
وقتی برنامه رو نگیرم توضیح خواهم داد خدمتتون. حالا برمیگرده به همین مقوله فرهنگ که حالا
دقیقاً میخوام به همون نقطه برسیم.
آره میدونستم که شما از یه نقطه‌ای دارید وارد میشه که برسیم به اون بحث. اون بازی واقعا بعضی بازیکن حالا اسم نیارم که کیا موجب تحریک تماشاگرا میشدن، حالا چه از طرف باشگاه استقلال چه از طرف باشگاه پرسپولیس، طرفداراشون رو تحریک میکردن به حالا پرتاب اشیا و حالا مسائل اینچنینی و یکی از بازیکنان استقلال این کار رو اون ورداش انجام میداد که مثلا تماشاگرهاشون این کار رو برای بازیکن پرسپولیس انجام بدن. وقتی اومد سمت ما، من کمک داور دو بودم، اومد یکی از بازیکن پرسپولیس رو هل داد، من خطاشو گرفتم، در همون لحظه تماشاگرهای تیم پرسپولیس میخواستن ایشون رو در واقع هدف قرار بدن که شانس ما این سنگ خورد به پشت من. بعد در واقع میخوام بگم به شما که این مقوله فرهنگ و اینا هم در واقع از توی زمین هم ناشی میشه، یعنی منتقل میشه به تماشاگر. اگر
من میگم از توی زمین اصلا ناشی میشه،
حالا بعضی مسائل هست حالا در ادامه بحث میکنیم با هم دیگه، ولی بله من قبول دارم فرمایش حضرت عالی، چون من واقعا خودم 29 سال داوری کردم دیگه توی این کشور، تمام ورزشگاه ایران حالا اگه بگم همشو 90% حداقل رفتم و نزدیک با همه تماشاگر همه شهرها بودم من نزدیک و فرهنگاشون رو در واقع باشون آشنا هستم. ولی بله به فرمایش شما منم احترام میذارم، دقیقا همینه، واقعا از توی زمین و از روی نیمکت منتقل میشه به سکوی تماشاگر و چقدر خوبه که واقعا بریم به سمتی که بازیکنها هم فرهنگشون رو اینقدر بیارن بالا. ما نمیگیم واقعا فرهنگ نیست، هست، بیارن بالا که تماشاگرها هم در واقع بتونن راحت بشینم و از فوتبال لذت ببرم به جای اینکه واقعا به مسائل حاشیه اینا فکر کنن.
ما اتفاقی رو در ورزشگاه هامون شاهد هستیم که واقعا خوب نیست، زیبا نیست. حالا این زشتی که ازش داریم حرف میزنیم مال امروز و دیروز هم نیست. روزی روزگاری سهراب سپهری، حالا در خاطرات خواهرزادش آمده و ثبت شده که یک شخصیت به شدت هوادار فوتبال، که هر وقتی که تهران بود همه بازی هایی که در امجدیه پیر برگزار می شد رو به استادیوم می رفته، حالا می خواست بازی ملی باشه، می خواست بازی باشگاهی باشه، و حالا او آنطوری که روایت شده در موردش نه پرسپولیسی بوده نه استقلالی بوده، یعنی تاجی بوده و طرفدار تیم عقاب بوده، تیمی که معمولا جزو 4 تیم برتر ایران بود، و زمانی که در واقع به استادیوم میرفته یه گل فروشی گویا مثلا توی همون خیابون بوده که میرفته اونجا 20 تا 30 شاخه گل میخریده، این گلها رو پرپر میکرده و بعد از هر گلی که به ثمر میرسیده، حالا تیم هوادارش میخواست، حالا تیم محبوبش، میتونست تیم ملی ایران باشه یا میتونست باشگاه عقاب باشه، این گلها رو در واقع پخش میکرده روی سر همون هوادارانی که توی اون منطقه بودن. از اونجا رسیدیم به اتفاقات تلخی که بازی پرسپولیس و تراکتور در ورزشگاه آزادی شکل
گرفت.
از اونجا رسیدیم به این که، حالا این رو من از قول احسان محمدی همکار ارجمندم در رسانه و دوست بسیار عزیزم که الان مسئولیت دپارتمان روابط دپارتمان
مسئولیت
اجتماعی فدراسیون فوتبال رو داره میگم، که چند روز پیش که باهاش صحبت میکردم گفت اون هواداری که چشمش رو از دست داد در بازی پرسپولیس و تراکتور که حالا متاسفانه یک آسیب جدی بدنی خیلی بد گرفت و بهش رسید، یه اتفاق دیگه هم براش افتاده. محل کارش بهش اعلام کردن که ما دیگه نمیتونیم با تو ادامه همکاری بدیم و کارش رو هم از دست داد، به این خاطر که حالا من نمیدونم شغلشی بوده، اما گفته بودن که ما کسی رو میخواییم که در واقع هر دو چشمش بینا باشه و شرایط جسمی شرایط ایدئالی باشه و این اتفاق هم متاسفانه افتاده. و رسیدیم به این نقطه، ما سرباز احمدی رو داشتیم مثلا در سپاهان، و خدمت شما عرض بکنم سپاهان و پرسپولیسی که حالا اصفهان میزبان بود، یا مثلا توی دو سال گذشته حداقل من دو بار ذهنم هست که در اصفهان به اتوبوس یک تیم حمله میشه، یک بار به سپاهان حمله شد، یک بار به پرسپولیس حمله شد، و این اتفاقها واقعا اتفاقهای تلخیه که داره میفته. حالا دیگه به یه جایی رسیدیم که انگار که مثلا اون فحاشی هایی که در استادیوم اتفاق میافتاد دیگه الان رفته توی مرحله دوم اولویت بندی ما. مرحله اول در واقع درگیری های فیزیکی و خشونت هایی هستش که اتفاق میافته که این کار رو داره سخت‌تر میکنه. آقای انتظاری، شما سالها کنار خط بودین و در واقع بازی های مختلف رو دیدید، به چه فرایندی رو طی کردیم تا رسیدیم به این نقطه؟
جناب شریفی عزیز، من یه مقدمه اول عرض کنم. به نظر من خب ما فرهنگ چند هزار ساله‌ای واقعا داریم. من حالا با احترام به همه کشورها من این عرض میکنم، اون زمانی که ما فرهنگ چند هزار ساله داشتیم واقعا بعضی کشورها اصلا نمی‌دونستن فرهنگ چیه. ولی الان به نظر من ما مشکل فرهنگی زیادی نداریم. ما با توجه به سابقه فرهنگی که چند هزار ساله هست و داریم، ما در واقع فقر مدیریتی داریم در حوزه، حالا در همه حوزه ولی بالاخص در حوزه در واقع فرهنگی و حالا حوزه مدیریت فدراسیون فوتبال. به نظر من توی این حوزه ما باید زیاد کار کنیم که همین در واقع باعث میشه که این مشکلاتی که تو حوزه مدیریتی هست به طور خاص هم به فوتبال و ورزشگاه منتقل بشه. ما فرهنگ در ابتدا در خب خانواده شکل میگیره دیگه. خب پدر مادر یه وظایفی دارن، به نظر من در کنار وظیفه خودشون باید وظیفه مدیریتی هم، مدیریت فرهنگی هم برحال داشته باشن و از همون کانون خانواده این فرهنگ ها بعد میاد به مدرسه و دانشگاه و اجتماع و محل کار که هر کدوم داره فرهنگ های مختلفی. نگاه کنید، ما اگر ما بخوایم واقعا مقوله فرهنگی رو از زیربنا و پایه بررسی کنیم، باید بینیم اول ما یه برنامه راهبردی اصلا داریم، یه نقشه راه داریم، اصلا شیوه نامه اجرا داریم، نمیدونم اصلا ساختار فرهنگی. ما الان اومدیم تو باشگاه هوادار و واقعا حالا هوادار یه باشگاه واقعا زیاد شاید برعکس اسمش هوادار زیادی نداشته باشه، ولی باز ما با همون حال اومدیم یه آیین نامه رو نوشتیم، یه جایی به هر حال دیدیم گفتیم که این باشگاه نیاز به کار فرهنگی داره. حالا به هر صورت الان باشگاه ما یه باشگاهی هم هست که خیلی بازیکن جوان ارائه داده، به همین الان دو تا از بازیکناش در تیم ملی جوانان دارن بازی میکنن با آقای عبدی و واقعا خیلی الان جوان ها. همین بازی فولاد ما نزدیک 4 5 تا 6 تا از بازیکنای امیدمون بازی کردن. یعنی واقعا ما داریم کار اساسی از زیربنایی داریم انجام میدیم با این بچه‌ها و تو تیم امیدمون هم به همین شکل اخلاق مدار و فرهنگ مدار داریم میریم جلو. حالا اون یه باشگاه هست، من در بحث هم اینه که آیا ما در سطح کل مثلا فوتبال ایران یه برنامه راهبردی داریم؟ آیا میشه این عملیاتیش کرد؟ آیا نقشه راه داریم؟ شیوه نامه داریم؟ نمیدونم، اینا رو باید بیان و به نظر من نقش خانواده، آموزش و پرورش، حتی صدا و سیما، نهادهای فرهنگی بایستی واقعا در کارگروه های ویژه‌ای به نظرم مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیره و خروجی آنها انشالله به ارتقای فرهنگی مخصوصا فرهنگ فوتبال ما کمک کنه. حتی من پیشنهاد میدم در کلاس های مربیگری و داوری هم آقای شریفی عزیز ما بیایم یه سرفصلایی رو راجع به فرهنگ، راجع به مسائل فرهنگی، راجع به مسائل اخلاقی بیاریم. چرا همش مسائل فنی رو میبینیم ما؟ خب توی کلاس های مربیگری و داوری همش مسائل فنی رو میگن، ولی توی اون سرفصل، توی اون برنامه تفصیلی چیزی به عنوان مثلا در واقع برنامه‌های فرهنگی و اخلاقی وجود نداره. اینو به نظرم حتما باید به عنوان یه پیشنهاد مطرح میکنم روش فکر کنم واقعا. و حالا با این مقدمه که عرض کردم میریم سراغ چالش‌های مثلا فرهنگی در ورزشگاه. واقعا من خب عرض کردم همونجوری که برای کارم ایجاب میکرده تو خیلی از ورزشگاه در ایران، توی اکثر استانهایی که فوتبال دارن ما بودیم، از لیگ‌های پایه تا حالا لیگ برتر که در چند تا استان هست من قضاوت کردم، واقعا خیلی مسائل مختلف هست که ما میتونیم رو پیرامونش بحث کنیم. اگر ما بخوایم واقعا بهش ورود کنیم فکر می‌کنم ساعت‌ها یا روزها اصلا باید بشینیم راجع به مسئله صحبت کنیم. اصلا وقتی تماشاگرها میرن ورزشگاه چی میخوان واقعا؟ من نمیدونم واقعا میخوان، هیچ کی نمیدونه. این تماشاگرایی که میان خیلی عظیمی، حالا چندین هزار نفر، چه میخوان ورزش؟ میخوان لذت ببرن؟ میخوان خودشون رو تخلیه کنن؟ یا میخوان نه دیگران رو تخریب کنن؟ یا میخوان تیم مورد علاقه خودشون رو مورد تشویق قرار بدن؟ توی این افراد واقعا اینها نقاط سوال. واقعا همه یک دست نمیان تو ورزشگاه، همه واقعا به مقاصد دیگه رو دنبال میکنن. بعضی من دیدم واقعا، خب خیلی این تماشاگرا میان واقعا از فوتبال لذت میبرن، ولی بعضی از تماشاگرا واقعا میان که کار دیگه ای انجام بدن. این رو من به ذرس قاطع میگم چون خودم دیدم واقعا کسایی هستن میان و تقبیه هم میشن توسط اون کسایی که میخوان واقعا فوتبال ببینن، ولی خب میان و کار خودشون انجام میدن. و من به نظرم میرسه که این باید یه ساماندهی توسط کانون در واقع هواداران باشگاهمون انجام بشه. خود ساختار فرهنگی در باشگاه الان باید هم شکل بگیره، هم تقویت بشه. طوری باید قوانین بازدارنده در واقع توی باشگاه در واقع داشته باشن و تصویب کنن که حتی در صورت تخطی بر تماشاگرشون خودشون اقدام کنن، نه اینکه مثلا منتظر باشن حالا فدراسیون فوتبال یا مثلا در واقع نهادهای نظارتی ورود کنن به این مسئله، حالا محرومیت ها و اینا در نظر بگیرن. ما به نظرم میرسه اگر ساختار ما واقعا داشته باشیم، خود باشگاه‌ها اول باید پیش قدم بشن. مثل واقعا کشورهای خارجی، حالا من یه مثال بزنم، لیگ انگلیس رو خوب از اتالی در حوزه رسانه واقعا از ما خیلی توی این قضیه نزدیکتری به این مسائل و مطالعاتون حتی ما بیشتره. توی انگلیس شما خاطرتون هست در چند دهه قبل اصلا جرئت نمی‌کردن مسابقات برگزار کنن، حالا خیلی دعوای عجیبی شکل می‌گرفت و کار به زد و خورد عجیب می‌کشید، ولی الان شما میگوین در اون لیگ فاصله تماشاگر تا بازیکن در مواقعی شاید به کمتر از 1-2 متر میرسه. واقعا شما نگاه کنید از کجا به کجا رسیدن، ما از کجا به کجا رسیدیم. در جایی که شما تو ورزشگاه آزادی زمانی که استقلال و پرسپولیس بازی داشتن 110 هزار تماشاگر، من یادمه که خبرنگار محترم یا گزارشگر عزیز یاد کنیم هم از آقای بهرام شفیع عزیز همینجا
خدا رحمتشون
کنه، واقعا میگفتن 120 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی تا لب زمین چمن،
تا لب
واقعا
20 تارچم
می‌نشستن. و واقعا آقای شریفی عزیز هیچ کس به هیچ کس واقعا تعرضی نمی‌کرد، بازی رو می‌دیدن، لذت می‌بردن و می‌رفتن.
خب حالا آقای دکتر عبدالحمید احمدی هم به ما روی خط تلفن ملحق شدند، معاون اسبق فرهنگی وزارت ورزش و جوانان و رئیس انجمن خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران. آقای دکتر احمدی سلام، عصر عالی بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. جناب شریفی بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و عصر بخیر دارم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. آقای دکتر احمدی، فکر میکنم شما مقدمه صحبت‌های من رو نشنیدید. پرسش این بود که چه اتفاقی در فرایند فرهنگی ورزشگاه های ما افتاده که از دوره‌ای که خدمت شما عرض بکنم که سهراب سپهری گل بر سر هواداران تیم محبوب خودش در استادیوم امجدیه میریخت رسیدیم به آن چیزی که امروز هست و اتفاقهایی که مثلا در بازی تراکتور و پرسپولیس در آزادی افتاد و چیزهایی که هواداران دو تیم که من شرمم میاد بگم بر سر همدیگه میریختن.
بله خب واقعا آقای شریفی به نظرم میرسه که آنچه که ما شاهدش هستیم حاصل در واقع یه سری فعل و انفعالات فرایندهایی است که در واقع در ورزش ما و به خصوص در فوتبال ما جاری و ساری بوده و خب اگر به یک بالاخره اتفاقاتی میرسیم و مواجه میشیم که به هیچ عنوان نمیشه راجبشون حرف زد، راجبشون گفتگو کرد و خیلی آزاردهنده است و مطمئن کننده، این برمیگرده به نوع در واقع عملکرد و کارکردی که نهادهای زیربط در این حوزه داشتن. واقعیت قضیه اینه که اگر یا یه کاری نباید انجام بشه یا وقتی میخواد انجام بشه سازوکارهای انجام اون کار به طور کامل بایستی فراهم بشه و پیش بینی بشه و در واقع عملیاتی و اجرایی بشه. اونهایی که صاحب فوتبالن در دنیا، صاحب ورزشن در دنیا، باشگاه درست کردن، ورزشگاه درست کردن، مسابقه درست کردن، رویداد درست کردن، بالاخره چارچوب هایی برای کارشون تعریف و مشخص کردن و این ساختارها برای انجام یک تکلیف، برای انجام یک مسئولیت و برای در واقع یک کارکرد یا فعالیت مشخص ایجاد شدن. خب طبعا باید تو همون چارچوب هم عمل بکنن و پیشبینی هایی هم صورت گرفته و هر دلیل اگر تخطی صورت گرفت از اون مسیر و از اون در واقع چارچوب اتفاقی افتاد، خب جرائمش مشخصه و در واقع آنچه که میتونه بازدارنده باشه مشخصه و طبعا یه تفاهم و توافقی در جامعه‌ای که این رویدادها داره انجام میشه اتفاق میفته. من فکر می‌کنم ما صرفا خودمون رو راضی کردیم به یه شکلی از باشگاه، یه شکلی از فدراسیون، یه شکلی از رویداد، یه شکلی از تماشاگر، یه شکلی از ورزشگاه بدون اون در واقع ضابطه ها و بدون اون قواعدی که بایستی در واقع آموزش داده بشه و پایبندی و تعهد در رابطه با اجرای اونها به صورت تضمین شده وجود داشته باشه. لذا من فکر کنم اینا حاصل در واقع کجکار کردی یا یه جور ناکارآمدی و یه جور سهل‌انگاری، یه جور بی‌تفاوتی و این قبیل به اصطلاح عملکرد هاست که ما رو به یک وضعیت غیر قابل قبولی رسونده و کسی هم نمیتونه راجبش واقعا حرفی برای گفتن داشته باشه. بالاخره من از نظر من سازمانی که برگزار کننده است مهمترین مسئولیت متوجه اون سازمانه، اون سازمان برگزار کننده بایستی همه اجزاء لازم برای برگزاری یک رویداد حالا در قالب یک مسابقه رو پیش بینی بکنه و بعد هم بتونه عملیاتی و اجرایی بکنه، و اگر هم در واقع این برگزاری مسئله این مشکلی پیش آمد بتونه اون مسئله و مشکل رو در واقع مدیریت بکنه و حل و فصل بکنه. همه اجزایی که به اون رویداد مرتبطن، حالا باشگاه هایی که قرار مسابقه بدن با هم دیگه، هواداران اون باشگاه ها، در واقع اون ورزشگاهی که قرار در اون مسابقه برگزار بشه، عوامل انتظامی و امنیتی و حراستی و اینها هم باید در واقع به نقش خودشون کاملا در واقع آگاه باشن و بعدم بتونن نقش خودشون رو به خوبی و کامل ایفا بکنن. هر جایی که نقصی و اشکالی و ایرادی درش وجود داشته باشه میتونه کل رویداد رو ببره زیر سوال و میتونه کل رویداد رو در واقع خدشه دار بکنه. لذا این اتفاقاتی که الان جنابالی هم مطرح کردید و متاسفانه ما به طور مشخص مثلا در همین بازی تراکتور و پرسپولیس شاهد بودیم، خب اصلا قابل توجیه نیست، نمیشه راجع بهش در واقع حرف زد و ازش عبور کرد، باید درش مکس کرد، متوقف شد و واقعا با یه نگاه کاملا آسیب شناسانه و هر آنچه که در واقع باعث این اتفاقات شده رو در واقع عبور و مورد بازخواست قرار داد. و اگر ما توان اصلاح نداریم، خب به نظر من میتونه یه توقفی در اصل این رویدادها ایجاد بشه. قرار نیست این رویدادها روان جامعه رو به هم بریزه، قرار نیست این رویدادها در واقع مردم رو عصبانی بکنه، ناراحت بکنه، ذهنشون رو در واقع آشفته بکنه، و بدتر از همه یه نگاه منفی رو نسبت به ورزش و رویداد ورزشی و مسابقه ورزشی تو ذهن مردم حک بکنه. این به نظر من متاسفانه مسئله‌ایه که من فکر میکنم گام جدی و اساسی برای حلش برداشته نشد.
خب اون گام اساسی چیه؟
عرض کردم گام اساسی
شما آقای دکتر ببینید، آقای احمدی ببینید، شما صحبتایی که مطرح کردین صحبتای کلی بود. من میخوام وارد جزئیات بشم. یه زمانی هولیگان‌های انگلیسی بدترین هواداران فوتبال دنیا بودن و در واقع به قول معروف به هیچ صراطی مستقیم نبودن، اما امروزی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم به گفته آقای انتظاری میان کنار زمین میشینن. وقتی که آدم مرور میکنه میبینه از دهه 1970 اینها در انگلستان یه سری کارها رو آغاز کردن و به سمتی رفتن که بتونن اینها رو کنترل بکنن. خب اوباشیگری استادیومی در واقع تعریف مشخصی داره و انگلیسی ها در واقع مسیری رو طی کردن که امروز قابل بهره برداری برای ما در فوتبال ایران نیست. این یه حقیقته. چرا؟ چون اومدن گفتن مصرف مشروبات الکلی ممنوعه. خب ما در کشورمون مصرف مشروبات الکلی نه در استادیوم که در همه جا جرم انگاری شده. اومدن صندلی های استادیوم ها رو کندن، برداشتن، گفتن هوادار بیا توی استادیوم مثلا از مثلا 5 ساعت قبل از بازی ما درهای استادیوم رو میبندیم، هر کس میخواد بیاد از 5 ساعت قبلش مثلا 7 ساعت تا 5 ساعت قبلش بیاد توی استادیوم، و در واقع با این روش باعث میشدن که هوادار انگلیسی تخلیه انرژی براش اتفاق بیفته و موقعی که بازی برگزار میشه به قول معروف دیگه خستش کرده بودن، حوصله جنجال نداشت. توی ایران ما تازه 7-8 سال رفتیم داریم صندلی نصب میکنیم تو استادیوم همون و قبلش در واقع صندلی نداشتیم ما. همین الان بازی های بزرگ از 6-7 ساعت قبلش درای استادیوم بسته میشه.
بله
میدونید همه